به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این 16 شاهپر. من امیر هستم. درود به شاهپری های عزیز. تقریبا میشه گفت همه انسان ها به نوعی تجربه شناسایی پرنده ها رو دارن، چرا که بارها پیش اومده پرنده ای رو دیدیم و از خودمون یا بغل دستیمون پرسیدیم این پرنده اسمش چیه؟ و جالبه که این پرسش اولین قدم برای شناساییه. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی در مورد شناسایی پرنده ها صحبت کردیم و سیامک عزیز به زیبایی و با بیان بسیار ساده برامون گفت که چطور میتونیم از طریق نوع زیستگاه پرنده ها یا فصلی از سال که اونها رو دیدیم و همینطور مشخصات ظاهری و موارد دیگه ای از این دست بتونیم شناساییشون کنیم. همونطور که میدونیم همه پرنده نگرها معمولاً یه سری وسایل و تجهیزات مشخص همراهشون هست که برای لذت بردن بیشتر از تماشای پرنده ها و ثبت مشاهداتشون از اونها استفاده می کنن، مثل انواع دوربین های دوچشمی، دوربین های عکاسی، تلسکوپ، کتاب راهنما و قلم و کاغذ که قبلا در موردشون مفصل صحبت کردیم. ولی شاید دونستن این موضوع جالب باشه که هر پرنده نگری بر حسب سلیقه و نیازش از تجهیزات متنوعی استفاده میکنه. ولی میشه گفت تنها چیزی که بین همه اونها مشترکه و تنوع زیادی هم نداره کتاب راهنمای میدانی پرنده هاست که بهش فیلد گاید هم گفته میشه. این کتاب ها که به عنوان مرجع برای شناسایی پرنده ها استفاده میشه مثل لغتنامه یا کتاب های هندبوک برای رشته های مهندسی یا کتاب های آناتومی برای رشته های پزشکیه که تقریبا همه اطلاعات مورد نیاز برای اون رشته رو دارن و طبیعتا میشه حدس زد که جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین یه همچین کتاب هایی چقدر میتونه سخت و طاقت فرسا باشه. و از این جهته که این کتاب‌ها کتاب‌های بسیار ارزشمندی هستن و فعالین این رشته ها در اثنای کارشون هر جایی که به مشکلی بخورن به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنن. امروز می‌خوایم در مورد کتاب بسیار بسیار با ارزش راهنمای میدانی پرندگان ایران صحبت کنیم و در مورد جزئیاتش بیشتر بدونیم و البته چه کسی میتونه در مورد این کتاب فاخر صحبت کنه غیر از نویسنده خود کتاب، جناب آقای فرید مبصر. فرید جان بسیار خوش آمدی به استودیو گردشگر و خیلی خوشحالم از اینکه تو رو تو برنامه شاهپر میبینمت.
سلام به شما، سلام به شنوندگانتون که به واسطه علمی که از توسط این برنامه شما میتونن کسب کنن میخوان لذت بیشتری از زندگی ببرن.
متشکرم. فرید لطفاً کمی در مورد خودت صحبت کن، اینکه پرنده نگری رو از کی شروع کردی و اصلا چطور شد که به پرنده ها علاقمند شدی؟
داستان پرنده نگری من بیشتر برمیگرده خب به دورانی که من یه ورزش رو به عنوان یه ورزش حرفه‌ای برای خودم شروع کردم، یک زمانی کوهنورد بودم، تو کوه خب یه سری پرنده ها رو میدیدم، لذت میبردم که میخواستم بدونم اصلا اسمشون چی هست، اصلا برام مهم نبود حتی گونه چیه. بعد شروع میکردم به پرسشگری، یعنی اولین چیزی که اتفاق میفته پرسشگریه. هر کی میپرسیدم، هر کس یه اسمی میگفت، یعنی یه پرنده ثابت رو چندین نفر رو من دیدم که اینا اسمای مختلف براش میذارن. به خاطر همین سعی کردم برم دنبال کتابهایی که بتونه کمک کنه به من که این کتابها اون پرنده رو به من معرفی کنه. حالا فقط پرنده هم نبود، شاید حشرات بودش. و یواش یواش به این سمت کشیده شدم که خب خیلی جدیتر و علمیتر، حالا یه مقدار تحصیلات دانشگاهی رو بهش اضافه کنم بکارم، و اینکه یواش یواش همون سوال اولیه که ایجاد شد باعث شد که من یه پرنده نگر بشم. و بعد حالا این کتابی که شما ازش صحبت میکنین به عنوان فیلد گاید، که حالا من نوشتمش، من بیشتر نمیگم نوشتم، میخوام بیشتر بگم جمع آوری اطلاعات و اضافه کردن اطلاعات خودم. این باز خیلی شاید تعریف درستری باشه از یه کتاب، چون واقعا یک نفر نمیتونه یه کتابی که فیلد گاید باشه با این همه گستره پرنده ها و اینا، نمیتونه واقعا همچه کاری به راحتی انجام بده. من اینکه یا یه گروه خیلی خیلی بزرگی پشتشون باشن، که من خدا رو شکر تو این زمینه میتونم بگم که دوستان خیلی خوبی داشتم، اساتید خیلی خوبی داشتم و از اونها کمک های خیلی خوب گرفتم، و اینا همه به من کمک کرد که بتونم کتاب رو بنویسم و به عنوان حالا مؤلف این کتاب شناخته بشم.
حالا من واقعیتش بیشتر دوست دارم در مورد اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتی این کتاب رو بنویسی صحبت کنی، این که چه عواملی اونجا باعث شد، آیا چه نیازهایی حس کردی، چه مشکلاتی بود که فکر کردی میتونی یه همچین کار سختی رو شروع بکنی و انجامش بدی؟
این یکی از واقعا بزرگترین چالش‌های من تو زندگی میتونم بگم بودش، با عنوان یک چالشی که خب چالش موفقی هم از آب در اومد. این که من قبلا گفتم پرندگان رو همینطوری سطحی میدیدم، و اینکه حالا میخواستم فرق یه گنجشکی که فرضاً تو کوه دیدم با اون گنجشکی که تو شهر دیدم چی هستش، اینا رو رفتم تحقیق کردم دنبالش. یواش یواش پرنده نگر شدم، یواش یواش تحصیلات آکادمیک تو این زمینه کسب کردم، و به جایی رسیدم که خب حالا فیلد داریم میریم دیگه، الان برای خودمون یه مقدار توانایی بیشتری دیدیم، میتونیم که کتاب‌های مرجع، حالا فیلد گایدهای مختلف رو داشته باشیم. میرفتیم فیلد، من حالا آدم خوش شانسی بودم اون موقع، یه مقدار قیمتا پایین‌تر بود، دوربین خوب داشتم، تجهیزات خوب داشتم، یه پرنده رو میدونستیم حداقل پرنده که دیدیم چه چیزایی دیدیم، در مورد اون چیزایی که لازم ظاهرش بود یادداشت برداری میکردیم. و اینکه بعد از اینکه سفرمون تموم شد، یعنی مثلا سفری که حالا شاید نصف روز رفتیم پرنده نگری کردیم، برگشتیم به کومه خودمون، برگشتیم حالا به طرف ماشینمون هستیم، طرف اقامتگاهی که هستیم، اونجا تازه مشکل اصلی ما، سختی سفر ما اونجا بودش. چرا؟ چون که یه سری پرنده دیده بودیم، بالاخره حالا حدوداً شناسایی کرده بودیم که این چی هستش، بعد می‌خواستیم واقعا اسم گونه رو بنویسیم. بعد تو اونجا به چه مشکلی برمی‌خوردیم؟ اینکه اولا توی اطلاعاتی که می‌خواستیم راجع به یه گونه توی یه کتاب پیدا نمی‌کردیمش، یعنی که من بعد همیشه تو سفرام 8 تا 9 تا کتاب با خودم می‌بردم. بعد یکی از چیزایی که هستش، حالا تو کتاب‌هایی که به عنوان فیلد گاید معرفی میشه، یه عکس میان می‌ذارن، یه عکس نقاشی شده می‌ذارن، یه ایلوستریتور گذاشته میشه، نقاشیه که به مشخصات اصلی پرنده رو آورده. حالا چرا میگم مشخصات اصلی پرنده؟ من، شما، هر کس دیگه، قیافه هم با هم دیگه فرق میکنه.
درست.
در پرنده ها هم دقیقا همچین اتفاقی هستش، یعنی که همه شاید یه گونه باشن، بگیم کبوتر چایی، ولی اگه تو این کبوتر چایی دقت بکنین، چند تا کلید شناسایی اصلی داره، یه سری تفاوت های ظاهری همه بالاخره با هم دارن. تو پرنده ها هم دقیقا اینطوری هستش. حالا کسایی که خیلی از نزدیک پرنده رو نگاه کرده باشن، پرنده‌ای که کاملا میرن بگیم شبیه هم هستن، اینا تفاوت ظاهریایی دارن که این تفاوت ظاهری ها مثل تفاوت صورت من و شما هستش، ولی یه سری مبارزه های اصلی دارن، مشخصه های خیلی اصلی دارن. فرضاً من برای صورت انسان اینو میام مثال میزنم، شما اینو برای پرنده هم میتونید خودش بستش بدید. مثلا صورت انسان دو تا چشم در قسمت جلوی صورت داره، یه بینی داره، یه زیر اون بینی هم همیشه دهن هستش و دو تا گوش. اگه همچین چیزی رو ما دیدیم بهش میگیم آدم. امکان داره این آدم سفید پوست باشه، امکان داره این آدم سیاه پوست باشه. البته اینا همه توی انسان به یک گونه حساب میشه، چون ما راجع به هوموساپینس میگیم، صحبت میکنیم در انسان، و اون رنگ سفید، رنگ سیاه، اینا میشه زیرگونه های انسان هایی که الان داریم. ولی برای پرنده ها تو یه گونه مثل قیافه، تغییر قیافه هایی که دارن، و اینکه حالا پرنده ها یه تغییرات دیگه هم دارن. پرنده ها دچار تغییرات فصلی میشن، یعنی که امکان داره یه پرنده رو شما توی تابستون یه رنگ دیگه ببینید، یه یک فرم دیگه ببینیدش، توی زمستون اصلا قیافش یه مقدار عوض شه، رنگ منقارش. فرضاً من ساری که توی تهران هم میتونید ببینید، تو اکثر شهرامون هم میتونید ببینیدش، بعضی جاها هم بومی هستش. توی زمستون خب رو بدنش خالخال در میادش، رنگش از اون سیاهی جلا داده یکم کم شده، رنگ منقارش عوض شده. ولی توی تابستون همین پرنده رو ببینید، اصلا اون خالای سفید شاید اصلا به دونه دونه های رنگی رنگی رو بدنش ببینیم، حالت براق باشه، یه بدن خیلی سیاه خوشگل میتونید ببینید، منقارش رنگش فرق میکنه. حتی این حالا تو یه گونه است. پرنده ها تو خیلی بعضی از گونه هاشون، نمیگم همه، چون بعضی ها دچار تغییر تفصیلی نمیشن، ولی خب تو خیلی ها این مشخص ها است. به خاطر همین در کتابایی که به عنوان فیلد گاید، یعنی که به عنوان راهنمای میدانی، من مخصوصا حالا کلمه راهنمای میدانی رو روی اسم کتابم گذاشتم، به خاطر اینکه هی از اسم فیلد گاید و نمیدونم اینا استفاده نکنیم، که یکم اسم فارسی شده تر هم داشته باشیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. راهنمای میدانی که میشه، راهنمای میدانی کمک میکنه شما با چند تا مشخصه بتونید پرنده رو تشخیص بدید. ولی حالا چرا من اینو نوشتم؟ واقعا اون اطلاعاتی که الان من تو این کتاب جمع تونستم بکنم توی 7-8 تا کتاب با هم بود، و اینکه بعضی موقع ها من احتیاج داشتم برای اینکه پرنده رو شناسایی کنم بشینم متنای طولانی بخونم که ببینم آیا این چیزی که دیدم مثلا فرم زمستانه است، تابستانه است، این الان جوجه است، جوجه ابتدای فصل است، جوجه آخر فصل هستش، پرنده الان بعضی حال تو اصطلاحات پرنده که تو کتابای فیلد گاید یا همون راهنمای میدانی مینویسه، یکم چیزایی که میاره در کنارش میگه که مثلا این پرنده الان فرم اول بهارش، فرم فرششه، اونجا دیگه فرم الان خستش هستش، فرم اولدش شده دیگه داره تغییرات فصلی روش انجام میشه. همینا اصلا تو شناسایی پرنده بعضی موقع واقعا خیلی سخت میشه، و اینکه بعضی واقعا نمیتونه حتی شناسایی کنه. من کاری که کردم تمام مشکلاتی که خودم داشتم، یعنی که مشکل داشتم که مجبور بودم چند تا کتابو ببینم، مجبور بودم چند تا متن رو بخونم، دیدم چیکار میشه کرد که این سختی رو نداشته باشم که من تو هر سفر با خودم 10 تا کتاب باید ببرم، و اینکه تازه بدتر از اون 10 تا کتابی که میبرم بعضی موقع نتونم کارای لازمو داشته باشم. به این نتیجه رسیدم که اطلاعاتمو بیام در یک جا جمع بکنم. این جمع کردن اطلاعات اول به عنوان تفریح میگم، شوخی میگم، یا یه پروژه میگم، برای خودم روی یه طالبی انجام شدش که یکی از یه پروژه اونجا داشتیم انجام میدادیم. بعد از یه مدت اصلا خودم یه دونه راهنمای میدانی برای اون طالب نوشته بودم. بعد دیدم اگه همچین کاری رو برای پرندگان ایران انجام بدم چقدر چیز خوبی میشه. روز اول که فکر کردم این کارو میخوام انجام بدم، فکر کردم حتی اکثر 2 ماه، نه 4 ماه دیگه نهایتش کار تموم میشه. آره واقعا من با همچین فکری کردم. بعد اومدم خب شروع کردم و اینا، 4 ماه که هیچی، 6 ماه 7 ماه طول کشید اطلاعات تونستم جمع کنم. اومدم طراحی انجام بدم. حالا من یه زمینه خوبی هم داشتم، خب با توجه به رشته تحصیلیم که داشتم اطلاعات خوبی از بحث چاپ داشتم، و اینکه کار چاپ و چاپخونه و اینا رو هم انجام میدادم. دیدم که خب خیلی رنگ ها برای ما مهم هستن، به خصوص برای کتابی که برای کتاب پرنده نگری باشه، بعد رنگ دقیقاً رنگی باشه که بتونه از روی اون رنگ یه پرنده رو شناسایی بکنه، پس رنگ نباید تغییر بکنه. اون مجموعه که شاید تو 6 ماه جمع کرده بودم، بعد از این که دیدم خب میخوام رنگ ها رو درست در بیارم، میخوام یه چیز درست تحویل بدم، گشتم و یه استاد فقط توی ایران پیدا کردم که ایشون تنها کسی بودش که در خارج از ایران دورش رو دیده بودش و به من استاد دانشگاه توی اینجا داشت درس میداد. اون موقع تازه رشته فکرم مدیریت چاپ بود، اون موقع رشته که اومده بودش تازه این رشته اومده بودش، یعنی هنوز چند تا استادم نداشتیم. حالا بحثی که هستش اومدم دیتایی که جمع کرده بودم به این آدم معرفی کردم، گفتم این کار هستش. به صورت خصوصی اومد، واقعا زمان گذاشتش، خب هزینه کردیم، تجهیزاتم مجبور شدم عوض کنم باز، و یه آموزش داد به من که چگونه میشه حتی یک کتاب رو از روش کپی گرفت. شما این موقع اگه از با موبایلتون عکاسی کرده باشید، تو نورای مختلف عکسای مختلف موبایلتون میگیره، یه سری آیتما رو پس باید رعایت بکنید که بتونید حدودا عکس واقعی از یه چیز بگیرید. همین چیز تو صنعت چاپ خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر میشه، چون که ما باید بتونیم از اون لحظه اول طراحی باید فکر محصول آخرمون باشیم. یعنی باید حتی تنظیماتی که شما شاید خیلیتون فتوشاپ کار کرده باشید، ولی موضوع اینه که وقتی که بحث حرفه‌ای میشه مجبور میشید برین فتوشاپ رو از یه شرکت خریداری کنید، نسخه اصلیش رو استفاده کنید. درست. چرا؟ چون خیلی از چیز آیتمایی که آزاد داره استفاده میشه بعد برای عموم هستش، توی کار حرفه‌ای اصلا دیگه اون قابل قبول نیستش، برای اینکه نمیشه از آیتمای خاصش استفاده کرد. مجبور شدم پس یک دوره جدید، حتی تمام اون اطلاعاتی که داشتم، آموزش‌هایی که داشتم راجع به بالا نرم افزارا بود، از نو برم یاد بگیرم، نرم افزار جدید مجبور شدم کار کنم. و بعد از 6 ماهی که گفتم با این استاد یکی دو ماه کار کردیم، دوباره 5-6 ماه شد من منابعی که داشتم از نو، اگه کتاب اسکن کرده بودم مجبور شدم از نو اسکن کنم کتابو. بعد یک کتاب دو کتاب نه، بودن 10-12 تا کتابی اتفاق براش افتاد که بشه حالا عکسایی داشته باشم که به عنوان حالا عکسایی که پرندگان معرفی میکنن استفاده بشه، و اینکه بتونم رنگو تنظیم کنم. از روز اول طراحی مجبور بودیم، به خاطر اینکه می‌خواستم حتما رنگای کتاب درست در بیاد، نوع کاغذم رو مشخص بکنم. به خاطر همین روز اولی که شاید من کاغذ چند سال تونستم بخرم، و یکی از حالا دردسرایی که چاپ دوم کتاب این هستش که با توجه به این تورمایی که داره میشه، قیمتا خیلی متغیر هستش. من بخوام براتون فقط لازم قیمتی بگم، من زمانی که شروع کردم کتاب رو و کاغذش خریدم، هر یک بند کاغذ رو حدود 30,000 تومان خریدم، یعنی کمتر، فکر کنم شایدم کمتر. امروز یه بند کاغذ بالای 600,000 تومان شده، یعنی که اصلا 20 برابر یهو قیمتش رفته بالا متاسفانه. و اینکه بدتر از اون، کاغذی که من میخوام روش چاپ بکنم رو الان نمیتونم پیدا بکنم تو بازار. تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که با اون شرکتی که میخواستیم صحبت بکنیم، یک اون کاغذ رو برامون بفرسته، دو کاغذ مشابهی رو پیدا بکنیم و یک بار چاپ آزمایشی روش انجام بدیم که ببینیم همون نتیجه رو میگیریم. اگه اون نتیجه رو میگیریم چاپ انجام بدیم. یه قسمت دیگهش باز مرکبی که استفاده میشه، خب وقتی که تخصصی میشه مرکب تخصصی میخواد. من اون موقع که کتابو داشتم چاپ میکردم، فکر کنم دلار قیمتش حدود 3,000 تومان یه ذره رفته بود بالاتر، بالای حدود فکر کنم حدود نزدیک به 2,000,000 تومان من مجبور شدم مرکب وارد کنم، مرکبی که دقیقا طراحی کرده بودم کتاب رو که با این مرکبم میخواد چاپ بشه که رنگام تغییر نکنه. متاسفانه الان دیگه با این وضعیت قیمت دلار نمیدونم چقدر اون مرکب هزینش بشه، چقدر اون کاغذ هزینش بشه. و یکی از مشکلات چاپ دوم که حالا من میخواستم اینو چاپ بکنم این هستش که قیمت مرکبم، قیمت کاغذم، اینا رو بعد پولش رو جور میکردم. یعنی من کاغذ رو، کتاب رو سری اول یه چیزی هلوش فرزند با 30,000,000 تومان، یکم بالا یا پایین تر حدودی میگم، نمیگم دقیق، هزینه شد برای چاپش که ما تو تعداد نسخه که داشتیم میفروختیم قیمت پشت جلدش 30,000 تومان بود، قیمت که به پخش کننده ها میدادیم. متاسفانه یکی از مشکلاتم این هستش، پخش کننده ها اکثرا اگه بگی 50% به تخفیف نمیدم شاید اصلا ور ندارن، مگه اینکه مجبور بشن. ما حدودا با 40-50% زیر قیمت پشت جلد مجبور بودیم به اینا بدیم که کتابو پخش بکنن. و اینکه الان اگه این کتاب بخواد چاپ بشه یکم قیمتش وحشتناک بالاتر میره، و اینکه خب دیگه چی میگن، جبر زمانه هستش، کاریش نمیشه کردش تو این زمینه. ولی خب سختی چاپ دوم بود که من مجبور شدم منابع مالیمو درست کنم تو این زمینه.
فرید اشاره کردی به چاپ دوم کتابت، حالا بد نیست اینم بهت بگم. که من خیلی خوش شانس بودم و فکر میکنم آخرین نفری بودم که آخرین کتاب تو تونستم تهیه کنم. خب ما کلاسای پرنده نگری میرفتیم، یه روز دوست بسیار عزیزم بشیر شریف نیا به من زنگ زد، گفتش که فلانی یه 20 تا دونه از این کتاب فرید مبصر مونده یه جایی هست، میخوایش یا نه؟ من که اصلا همون درجا بهش گفتم هر 20 تا رو میخوام، چون خب هم کلاسی ها من بودن و اینا، و ما خیلی شانس آوردیم که در واقع این شانس به ما رو کرد که تونستیم این کتاب رو تهیه کنیم و بین بچه های اون کلاس تقسیم شد. و بعدش من از خیلی ها شنیدم که خیلی ها اومدن حتی سراغ من که آقا شما اون کتاب از کجا خریده بودید، و بهشون گفتم که دیگه متاسفانه وجود نداره.
آقا بشیر واقعا به غیر از این که حالا پرندنگر خوبی هم هستن، عکاس خوبی هم هستن، من میگم یه جورایی فرشته هم هستن.
آره واقعا. آره.
من ازشون خوبی زیاد دیدم، واقعا انسان بسیار خوشقلب، و اینکه اگه بتونه کاری برای کسی انجام بده من فکر کنم از اون آدمایی باشه که نه نمیگه، یعنی توانش استفاده میکنه.
کاملا قبول دارم ازتون،
یه فرشته بهتون داده. آره. کم بیشتر براش ارزش قائل باشید.
آره خیلی. فرید اشاره کردی به اینکه تو 7-8 تا کتاب داشتی و تو هر پرنده نگری برای شناسایی باید به اون کتابا مراجعه میکردی. میخوام ببینم اون کتابا همشون فارسی بودن یا زبانهای دیگه بود، چجوری بود؟
من والا 7-8 تا کتاب همیشه بیشتر مجبور بودم با خودم حمل کنم، به غیر از شاید یک دونش دقیقا، بقیهشون همه زبان انگلیسی داشتن.
خب.
و اینکه حالا گفتین کتابا چی بودن، یکی از مشکلاتی که ما برمیخوردیم، حالا من به عنوان یک دانشجویی که نمیگم زبانم بد بود، زبانم خوب بود، ولی خب اصطلاحات تخصصی هم تو این کتابا بود، یعنی که تمام کتابایی که با خودم میبردم، شاید 8-9 تا کتاب میبردم، زمان ما موبایلم به این حالت نبودش که دیکشنری آنلاین داشته باشه و بشه اصلا توش دیکشنری نصب کرد و اینا. کاری که میکردم مجبور بودم یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی هم با خودم ببرم که یه موقعی
یه کتابم اضافه میشد.
آره، یه کتاب واقعا 3 کیلو خورده وزنش.
آره.
چون حساب میکردم وزن چقدر دارم، همیشه این 3 کیلو خورده هم با ما بودش. بعد یه جایی به لغت تخصصی برمیخوردیم، لغت تخصصی حتی تو دیکشنری که دیکشنری آکسفورد ادوانس بود این وجود نداشتش، مجبور میشدیم به دیکشنری های دیگه هم تازه مراجعه بکنیم که حتی اون منابع هم در اختیارمون نبود. یکی از مشکلاتی که این چرا میگم مجبور بودیم انگلیسی رو بخونیم، هم انگلیسیشو مجبور بودیم بخونیم برای اینکه بتونیم بهتر یه پرنده رو شناسایی کنیم، هم یه سری اصلا بعضی موقع پرنده ها رو از رفتارهایی که انجام میدن شما میتونید شناسایی کنید. یکی از چیزهایی که این کتاب رو تونست کتاب خوبی بکنه این بود که من سعی کردم، نمیگم همه برای همه پرنده‌ها این اتفاق افتاد، ولی برای چند تا پرنده‌ای که یاد گرفته بودم که راجع به رفتاراشون بنویسم اون توضیحات کوچولو رو نوشتم.
آره.
شاید اصلا یه اون موقع شما توی یه کتاب 1000 تا نشونه بهتون بده برای اینکه یه پرنده رو شناسایی کنین، البته امکان نداره 1000 تا کتاب یه نشونه بده یه پرنده رو شناسایی کنین، خیلی کمتر شاید باشه، ولی نشونه‌های زیاد امکان داره یه کتاب بهتون بده، ولی وقتی که میایید بخواید پرنده رو ببینید هیچ کدوم اونا رو نمیتونید تشخیص بدید، چون اصلا بعضیاشو اومده پرنده رو از نزدیک مورد بررسی قرار داده، فرضاً تو سسکا. خب سسکا هم بالاخره یه دسته از پرنده های ما هستن، اینی که بیاد یکی از چیزایی که داره شمارش شاهپرها، طول شاهپر نسبت به یه موقع پرنده پر جنب و جوشی هم هست، نمیتونید شما انقدر سریع شناسایی کنیدش. به خاطر همین تو این کتابی که میخوندم یه کلید شناسایی خیلی سریع به من میداد، مثلا اگه اینو توجه بکنی، یا اینکه این حالا دستبندی این اطلاعات هم برای خودم خیلی سنگین میشدش، بیایی چند تا کلید رو بذاری کنار هم دیگه، این پرنده حتما این فلان پرنده باید باشه که شما مد نظرتونه، میتونی راحت شناسایی کنی. به خاطر همین اطلاعاتو آوردم تو کتاب، و الان اگه یه نفر میتونه راحت تر پرنده رو شناسایی کنه، کلا شناسایی پرنده خیلی کار سختی، اول از اون طبیعت رفتنش، زیستگاه شناختنش، چه پرنده میخوای ببینی، همه اینا سخته.
آره،
حالا یه پرنده اون وسط دیدید شما، اونم اگه واقعا کتابی نباشه که بتونه کمک بکنه، من میگم این کتابو برای خودم نوشتم اول از همه، یعنی اصلا کاری نداشتم که این کتاب میخواد فروش بره نمیخواد فروش بره. هدف اصلی این بود که منی که فرید مبصر هستم تو فیلد میخوام برم و دارم بالاخره پرنده رو میخوام شناسایی کنم، بتونم راحت این کار رو انجام بدم. دیگه لازم نباشه 10 تا کتاب با خودم ببرم، دیگه لازم نباشه بشینم یه موقع پرنده رو دیدم یه ساعت فکر کنم که خب این ویژگی رفتاریش چی بود، اینجا چی بعد من تو ذهنم باشه که پرنده رو شناسایی کنم. کاری که اکثر پرنده نگرای حرفه این همچین کتابی تو ذهنشون هستش. من دقیقاً کاری که کردم ذهن یه نفر کسی که پرنده نگر هست و پرنده شناسه رو سعی کردم تو این کتاب بیارم، یعنی این الان یه آدم همراه شما هستش، نمیتونیم بگیم فقط یه کتاب هستش، کمک میتونه بکنه.
ببین اشاره کردی به این که خب تعداد کتاب‌های خیلی زیادی رو با خودت میبردی، حالا به قول خودت یه دیکشنری هم باهات بوده، اینا رو طبیعتاً همشون دست به دست هم دادن، اینکه باعث شدن تو یه همچین تصمیمی بگیری که یه کتاب با زبان فارسی باشه، و اینکه خب طبیعتاً گونه های منحصر به ایران توشون جمع بشه، و یه کار خیلی خوبی هم که کردی، قطعاً فکر میکنم که از اون تجربه های قبلیت هم استفاده کردی، اینکه قطع کتاب هم قطع جیبیه و خیلی راحت و سبک شما میتونی حمل و نقلش کنی. میخوام ببینم که این کتاب تو چه سالی چاپ شد، و حالا اشاره کردی که چرا الان با چه مشکلاتی برای چاپ مجددش روبرو هستیم، ولی میخوام ببینم که تو چه سالی اینو چاپ کردی، و طبیعتا از اون سالی که چاپ شده به این طرف یه طبقه بندی هایی تغییر پیدا کرده، حالا بحث علم ژنتیک و اینا واردش شده، مخصوصا یه موضوعی که من اخیراً شنیدم در مورد شاهین ها و گنجشک سان ها و اینا. میخوام ببینم اگر اینو بخوای مجدداً چاپش کنی، تصمیمت در مورد تغییراتی که میخوای بدی توی کتابت چیه؟
اینی که الان شما صحبت سوال کردید، یکی از
اول سالشو بگو بهمون.
سال کتابی که کتاب چاپ شد سال 95 بود فکر کنم.
خب یه بارم بیشتر چاپ نشده دیگه.
یک بار فعلا تا الان بیشتر چاپ نشده.
چند نسخه چاپ شد؟
2000 نسخه چاپ شده ازش.
2000 نسخه. یکی از مشکلایی هم که فکر میکنم تو بحث چاپ ایران هست همین تیراژ چاپ باشه دیگه.
ببینید شما یه چیزی رو باید مورد بررسی قرار بدید. ببینید تو خارج چه تعداد چاپی رو میگن چاپ یک کتاب، به خصوص کتابایی که مثل کتابای فیلد گاید باشه، یعنی کتاب راهنمای میدانی باشه. تا حالا تحقیق کردین اصلا چه تعدادی چاپ بشه بهش میگن یه تعداد یه دور چاپ شده؟
نه دقیقا اطلاعی ندارم.
تو کتاب خارجی ببینید اکثرا نمی نویسه اصلا تیراژ و چاپشون چقدر بوده. تو ایران حالا اگه مثلا 5000 نسخه چاپ بشه یا 2000 نسخه چاپ بشه با افتخار می نویسن 2000 نسخه چاپ شد. من اینو برام به عنوان یک سوال خیلی بزرگ بود، من که تونستم خب ایمیل بزنم از مؤسسات بزرگی که کار کتاب فیلگاید انجام می دادم بپرسم که چه تعداد شما چاپ میکنید که میگید به عنوان مثلا یه تیراژ چاپ شده، و برام خیلی عجیب بود و خیلی ناراحت کننده بود این رقمایی که اینا میگفتن، مثلا یه حد آدم مثل یخی که آب بشه اصلا هیچی. برای کتابای فیلد گاید یه چیزی هلوش 50000 جلد رو حداقل تیراژشون هستش، یعنی 50000 جلد تا 100000 جلد. بعد شما میبینید یه فیلد گاید معمولیشون شاید بالای 20 بار چاپ رفته،
یعنی 20 بار هر بار حداقل 50000
حداقل 50000
ما یه فیلد گاید بیشتر نداریم، اونم الان 2000 تا بیشتر چاپ نشه.
یه فیلد گاید که نه، بالاخره کتاب آقای منصوری هم هست، جزء کتابایی هستش که من به عنوان منبع کتاب خودم هم استفاده کردم، کتاب خوبی هم هستش، واقعا کتاب عالیه، من خیلی ازش اطلاعات کسب کردم، ولی کتابی هستش که به عنوان بررسی علمی بیشتر میپردازه. بله. یعنی که شما یه دانشجوی اگه باشین، یعنی که بخواید نه توی فیلد به دردتون نمیخوره، برای فیلد خیلی
منم از همین جهت ترس کردم که یه دونه بیشتر نداریم. اون چیزی که به عنوان فیلد گاید بشه واقعا ازش استفاده کرد و همیشه همراهت باشه، فکر میکنم همین کتابیه که خودت زحمتشو کشید.
من حالا یه چیز دیگه هم بود، شاید نمایشگاه کتاب 4 سال پیش، دقیقاً سال 96 بعد از چاپ کتابم رفتم و توی انتشارات که انتشاراتی که متعلق بود مثلا به کشور انگلستان، از اونها مثلا فیلگایت هایی که چاپ شده راجع به پرندگان رو، پرنده نگری، نتازه فیلگایت هایی که در حرفه ایشون هستش، چون اصلا فرق میکنه نوع نوشتن اینا، همه با هم فرق میکنه. برای من خیلی جالب بود، 38 مدل فیلگایت تو یک سال چاپ کرده بودن فقط، یعنی 38 تا، شما حساب کنین حداقل چاپشون 50,000 تا، چه تعدادی اونا، بعد جمعیت اونا رو حساب کنید. البته یه چیزی هم نمیتونیم بگیم فقط برای انگلستان بوده، چون اکثرا روی کتاباشون نوشتن for Britain and Europe، یعنی هم برای انگلیس هستش، هم برای اروپا هستش، یعنی شما هم پرندگان انگلستان دارید، هم پرندگان اروپا رو دارید، همه رو با هم میارن به خاطر اینکه اون بحث مهاجرت و اینکه حالا کتاب بیشتر یه مقدار فروش بکنه و همه گونه ها رو داشته باشن. مثل اینکه همچون کتابی اگه مثلا تو ایران بخواد چاپ بشه، مثلا به عنوان پرندگان خاورمیانه باید چاپ بشه که خب یه سری گونه های خیلی زیادتری داره و خیلی هم خب کاربردی بعضی وقتا شاید نباشه. چیز جالبتر هم میگم که حدوداً گونه های پرندگان ما با اروپا برابری میکنه، یعنی یه ایرانی که ما داریم و میزان پرندگی ما رو نگاه کنید، چه خدا رو شکر شکل گرفته این حالت، یعنی که یه چیزی بوده که اصلا از صفر بوده، اساتید بزرگ واقعا زحمت کشیدن. شما که الان همین برنامه رو بدون چشم داشت مالی، هزینه استودیو واقعا من میدونم یه هزینه خیلی سنگینی هستش دارید پرداخت میکنید، با حالا طراحی داره، وقت داره، فکر داره، بالاخره تو این زمونه که مقدار همه فشار مالی هران روشون هستش، واقعا من از شما تشکر میکنم به عنوان یه گروهی که دارید این کار رو انجام میدید و واقعا کسی که اهمیت میذارم برای زندگیشون هم من ازشون تشکر میکنم، اونایی که دارن میخوان یه برداشت و احساس خوبتری از زندگی داشته باشن، یعنی پارک میرن فقط محیط پارک و هواش و اینا رو فکرش نباشن، یه سفر میرن یه چیزای بیشتری میتونن حس بکنن. اینا دقیقا مثال این آدمی میشه که، یا آدم عادی که نمیره دنبال یه چیزی، مثل آدمی هستش که فقط میره و یه غذایی داره میخوره، ولی مثلا کسی که سپاسگزار هست، غذا رو خورده، میگه خدایا شکرت به من توان دادی بتونم سالم باشم، از اون سالم بودنم حالا میرم پارک، فقط نمیدونم حس لامس هم استفاده نکنه، حس بینایی من به کار میگیرم، مغزم هم به کار میگیرم، اینا همه
شنوایی.
آره اینا همه میشه سپاسگزاری از خدا، یعنی که یه نفر پرنده نگر میشه، من فکر کنم بهتر میتونه خدا رو هم بشناسه، یعنی که این همه مجبور میشه اطلاعات بیشتر کسب کنه، همین اطلاعات بیشتری که اضافه میشه راجع به هر یک گونه پرنده که میبینه، آی چرا این رنگی، چقدر خدا حوصله داشته اینقدر دقیق، اینقدر جزئی. خب ما اینم بهش اعتقاد داریم، من خودم اعتقاد دارم که خدا یه برگ از درخت زمین نمیفته مگه اینکه خدا بخوادش، یه رنگ تو پرنده ایجاد نمیشه مگه اینکه خدا بخوادش. همه اینا اگه یه نفر واقعا دنبال یه علمی هم داره میره، به حالا علمه به کنار، باعث میشه خدا رو هم بتونه بهتر بشناسه، یعنی که من شاید وقتی میرم تو طبیعت برمیگردم، نمازی که میخونم یکم نمازه واقعا فرق میکنه، یعنی که حس خودم، حالا ما میگیم حالمون بهتر شده، در حالی که روحمون داره بهتر میشه، یعنی که داریم ارتباط میگیریم با اون منشأ اصلی آفرینش، یعنی واقعا داریم خدا رو بیشتر حس میکنیم. اکثرا که میریم یه جا میگیم رفتم طبیعت لذت بردم، اون لذت چیه؟ موجودات خوب که حالا آفریدای خدا رو دیدی یه مقدار حستون بیشتر میشه. حالا برنامه‌ش نمیخوام بحث مذهبی بشه، ولی این واقعیتیه که شما حالا توی انرژی ها هم بخونی همچین چیزی رو بهش میرسی.
ممنونم از حس خوبی که بهم دادی، متشکرم واقعا، از من خواهش میکنم،
واقعیت
خواهش میکنم. فرید، موافقی بپردازیم به خود کتاب، یه مقدار در مورد خود کتاب صحبت کنیم؟
بله حتما.
ببین بهم بگو که، البته من کم و بیش با کتابت آشنا هستم و استفاده میکنم از کتابت، ولی خیلی دوست دارم از زبون خودت بشنوم که کلن چه اطلاعاتی توی کتاب جمع آوری کردی، یعنی یه نفر به عنوان مصرف کننده یا از کسی که از کتابت داره استفاده میکنه معمولا با چند نوع اطلاعات و با چه حجم اطلاعاتی مواجه خواهد شد؟
ببینید یکم ترسناکش کردین که چند نوع اطلاعات اینا. من
خب نه بالاخره طبقه بندی شده است.
آره،
طبقه مثلا اون چیزی که در مورد زیستگاه ها گفتی یا در مورد خود شکل ظاهریشون و ابعاد و اندازه و اینا، بیشتر دوست دارم ببینم که چند نوع این اطلاعاتی که به مخاطبت میدی.
ببینید من اول یکم ساده میکنم بحثی که گذاشتید. من تمام اطلاعات مورد نیازی که یک پرنده نگر بدون علم پرنده نگری، حتی یه مقدار یه بک‌گراندی میخواد به هر چیزی، ولی یه پرنده نگر بدون با هر سطحی، نمیگم بدون اطلاعات، با هر سطحی از توان علمی که داره به لازم داشته باشه توی سفر که بتونه یه پرنده رو شناسایی کنه، توی این کتاب جمع‌آوری کردم. گفتم هدفش این بود که واسه خودم کردم، ولی همین خودم دقیقا خودم گذاشتم جای یه نفری که میاد، یا اینکه حالا یه چیز جالب‌تر بگم، مثلا من موقعی که خب راهنمای میدانی خودم نوشتم، راهنمای میدانی پروانه‌های ایران هم چاپ شده بودش، به اون که نگاه کردم، یه نگاه کردم من یه سری، من به عنوان یه نفری که پروانه نگر نبودم، حالا میخوام یه پروانه رو شناسایی کنم، یه سری دیتا هم از اونا تونستم حتی کمک بگیرم. دیتایی که کمک گرفتم که من که کسی که بلد نیستم بتونه از این کتاب استفاده کنه، به خاطر همین مجبور شدم یه سری اطلاعات به این کتاب اضافه بکنم. به هیچ وجه اطلاعات هم سعی نکردم اطلاعات پیچیده ای باشه، ساده ساده است. یعنی که شما اگه صفحات کتابو ورق بزنید،
آره، یکی از مزایای کتابت همینه که خیلی راحت میشه فهمید، یعنی خیلی راحت میتونی باش ارتباط برقرار کنی.
بله، همه چی هم در کنار هم تو یک جا آوردم، یعنی شما لازم نیستش برید یه جای دیگه نقشه پراکنش ببینید، یه جای دیگه طرح سایه رو ببینید، یه جای دیگه بیاید اندازه پرنده رو بخونید، این دیگه همه اینا در کنار هم دیگه است. یعنی و مقایسه کردم پرنده ها رو با هم دیگه. حالا تو این کتاب یکی از چیزایی که دیگه که توش خیلی میتونه کمک بکنه، به غیر از اون حالا نقشه مهاجراتیاشون، فصل تابستون میبینید، زمستون میبینید، پرنده زادآور بومیه، همه اینا به کنار، یکی از دیگه از چیزایی که هستش، حالا اون کجا میتونید پرنده رو پیدا بکنید، همه تو نقشه پراکنش اومده. آوردم با چند تا پرنده کتاب رو مقایسه کردم، هر پرنده یا تو کتاب با چند تا پرنده مقایسه کردم که اون پرنده ها خیلی آشنا هستن با ما. آره. فرضاً با یه گنجشک، با یه کبوتر، با یه دونه اردک و با یه دونه قو برای پرنده های بزرگ، که چون اینا رو همه میشناسن دیگه، حدوداً همه گنجشک و کبوتر و قو و اردک رو دیدن دیگه، یه چیزای خیلی ساده ای. مخصوصا اینا رو اومدم از لحاظ طولی، یعنی از نوک منقار تا دم مقایسه شون کردم، و اینا کارم یه کار هم ابداعی میشد بگم بوده، همین که واقعا دونه دونه شون رو نشستم اندازه واقعی به دست آوردم، یعنی که اندازه هایی که تو کتاب میبینیم بر اساس اندازه واقعی پرنده هستش. این هم یه جزء کارهایی بود که خیلی واقعا سخت بود انجامشون، چون تا حالا کسی نکرده بود، و اگه هم کسی بخواد بکنه من خیلی مشتاقانه حاضرم فایل در اختیار کسی که ببینم واقعا داره میخواد اطلاعات درستی جمع‌آوری کنه بذارم. بعد خب اینا جمع شده، کتاب ساده، یعنی نوشتن سعی کردم که اصلا ولی تا جایی که تونستم لغت ها رو فارسی برگردوندیم همه رو. تو این زمینه یکی از کسایی که خیلی به من کمک کردش کمیته ثبت پرندگان بودش. کمیته ثبت پرندگان موقعی که می‌خواستیم کتاب تشکیل بشه، یعنی حالت به چاپ برسه، ما یه سری بالاخره لغت داشتیم که هیچ ترجمه براشون تا حالا نشده بودش. اومدیم و حالا ترجمه ها رو من نوشتم، دادیم به دوستان تایید کردن دونه دونه، مثلا گفتن اگه این لغت باشه بهتره، هر کدوم حتی یه دلیلی پشتش می آوردن، چرا این بهتره، چرا اون بهتره، یعنی به نوعی هم تو فرهنگ مردم دیدن، هم خود مردم دیدن، و به این نتیجه رسیدن که مثلا این لغت برای معنی این کلمه انگلیسی خیلی میتونه کمک کنه. سعی کردم کمتر کلمه انگلیسی توش به کار ببرم، یه جوری بالاخره حالا چی میگم، ما همیشه میگیم فردوسی کار خیلی بزرگ کرد، ولی خب خودمون نیم هیچ کاری انجام بدیم، این یه به نظر من کار درستی نیست. حالا بعضیا میگن
یه جورای کمکاری حساب میشه،
آره، بعضیا میگن لزومی نداره یه کلمه تغییر بکنه. من نمیگم حالا کلمه‌های مسخره بذاریم برای یه چیزی که اصلا جذاب نباشه، یا اینکه شاید یه موقع کلمه دیگه رفته واقعا تو فرهنگ مردم، من اونم نمیگم تغییر بدیمش، ولی واقعا اگه جای جا داره و کلمه مناسب داریم. ما
منظورت از این کلمات برای اسامی پرنده هاست یا جاهای
نه
دیگه؟
نه فقط اسامی. من اول که میگم ترجمه اندام پرنده به فارسی هستش، که تا جایی که شد سعی کردیم که لغتهای فارسی به کار ببریم. تو این زمین حالا من مثلا صحبت میکردم با اساتید، میگم ما سالها، مثلا به یکیشون میگم ما سالها اومدیم این کار رو بکنیم، دیدیم نمیشه، واقعا بیخیالش شدیم. من سعی کردم اگه ما ایرانی هستیم، اگه ما جزو اسطوره های خودمون، بزرگای خودمون فردوسی رو داریم، اون این کارو کرده، بالاخره تونسته، یک بالاخره زحمت کشیده واسه این کار، یه هزینه سنگینی داده. این هزینه سنگین رو ما اومدیم واقعا انجام دادیمش، یعنی که نیومدیم لغت انگلیسی باید باشه، این بعد این لغت رو بذاره، ما یه سری لغت هستش، چون میدونم مخاطب و همه مخاطب پرندنگر شاید نباشن به صورت صرف، نمیخوام بگم که ذهنشون خیلی درگیر بشه، ولی تا جایی که شد لغت های فارسی که میتونستیم پیدا بکنیم رو جایگزین کردیم، و نه اینکه یه نفر شخصی این کار رو بکنه، به هیچ وجه با چندین نفر صحبت کردیم، حتی چاپ بعدی کتاب هم یه سری تغییراتی قرار اعمال بشه. یه سوال شما پرسیدید، من اونو دقیق نتونستم سری پیش جواب بدم، اینکه
در مورد اون تغییراتی که توی طبقه بندی اتفاق افتاده.
طبقه بندی بله، در مورد همون اتفاق افتاده. موضوع اینه که ما اگه ساکن باشیم علم ساکن نخواهد بود، این چیزی اتفاقی که داره میفته، علم واقعا داره پیشرفت میکنه، یعنی شما اگه درگیر یه موضوعی بشید، من حالا پیشرفت علمو برای اینکه خیلی ساده تر بتونم مردم بفهمن، شما موبایلی که 4 سال پیش دستتون بوده 4 سال آینده موبایل بی ارزشیه، یعنی که الان خیلی از امکاناتو شاید رو موبایلتون نداشته باشید. این میشه پیشرفت تکنولوژی. حالا ما میگیم تو علمم دقیقاً این اتفاق داره میفته، یعنی که یه سری آپدیت های جدیدی میشه. در گذشته میمدن پرندگان رو فقط از روی ریخت شناسیشون، یعنی میگفتن آقا این مشخصات ظاهریش این هستش، بر اساس این مشخصات ظاهری ما میایم طبقه بندی میکنیم پرنده ها رو. الان دیگه میبینن اون نیستش، فقط مشخصات ظاهری نیست، یه سری مشخصات ژنتیکی اضافه شده و علم ژنتیک اصلا اومده. خیلی از پرنده هایی که خیلی از ما فکر میکنیم دور از هم هستن، اصلا الان کنار هم میشینن، حالا مثل مثالی که شما گفتید. به خاطر همین ما هم بالاجبار باید این تغییرات رو اعمال بکنیم. حالا یه چیزی دست خودمون هستش دیگه، ما الان کتاب رو نمیگیم هیچ جا به عنوان کتاب علمی هستش، من مطرح نمی کنم کتاب علمی، نه کتاب غیر علمی من میگم هست.
چرا؟
غیر علمی به خاطر این که اگه بخوایم بگیم علمی، باید تمام تغییراتی که علاوه علمی اومده رو اعمال بکنیم تو این کتاب. برای ما، برای من که پرنده نگری رو به صورت سنتی از روی کتاب‌های سنتی دیدم، مثلا شما توی حالا کتاب خارجی اگه نگاه کنید، توی فیلد گایدهای خارجی از فکر کنم 3 سال یا 4 سال پیش یهو اصلا کتاب جدید که میومد جای پرنده‌ها همه عوض شد، خیلی سخت میشد پیدا کردن اینا رو در کنار هم دیگه. ما تا جایی که اون خانواده ها اجازه میداد، خانواده های پرنده، یه راسته داریم، یه خانواده داریم،
بله،
یه گونه داریم، اون تا جایی که اون خانواده ها جز به یه خانواده بودن، همه رو کنار هم گذاشتیم. یعنی توی چاپ جدید کتاب هم همچین اتفاقی میفته. حالا ولی شاید بر اساس اون فهرست، آخرین فهرست های علمی که منتشر میشه، من این تغییر تو چاپ بعدی اعمال نکنم، یعنی چاپ دوم کتاب، به خاطر اینکه کسایی که عادت داشتن یا سری اول کتابو خریدن، یه مقدار سختشون نشه، بعد گیج کننده میشه براشون. ولی خب شاید دو تا چاپ بعدی همچین اتفاقی بیفته که ما هم تغییرات اعمال بکنیم که بر اساس اون آخرین دستاوردهای علمی باشه.
حالا یه اشاره کردی به راسته و خانواده، یه چیز دیگه ای هم تو کتابت هست، تو بحث گروه ها.
بله.
اون چیه داستانش؟ چیه؟ چجوریه که یه گروهی رو جدا کردی مثلا زیر یه راسته دیگه نوشتی، ولی مربوط به همون راسته است؟
تو راسته گنجستان این اتفاق افتاده، توی حالا اونی که گروه گروه کردم تو سسکا بوده، که تمام اون گروه گروه هایی که کردیم الان شدن خانواده. من تو خودم کتابم فکرام خانواده نوشتم، چون آخرین نتایج این بودش که همچین اتفاقی افتاده. موضوع اینه که واقعا میان، حالا نمیگم فقط ژنتیک میاد، رفتارشناسی میارم کنار هم دیگه، مثلا دسته سسکایی که توی بوته رو میپسندن به عنوان یه محل زندگی، اینا اصلا یه سری چیزهای خیلی مشترک دارن که قبلا شاید فقط به چون قیافه بوده به اونا توجه نمیکردن و این خیلی سخت میکرده حتی شناسایی رو. الان این اومده کنار هم دیگه نشسته، کمک بیشتر کمک میکنه به انضمام این که حالا این علم که پیشرفت کرده، ما برای اینکه بتونیم واقعا همه بتونن استفاده بکنن از این علم، باید یه علمم وارد کشورمون بشه. ما الان فقط کتابو دیدیم، همین تغییرات گونه های تغییرات نمیگم گونه تغییراتی که برای خانواده ها اومده، یه پرنده را یه جای دیگه آوردن، یه را از یه راسته جدا کردن، یه خانواده جدید ایجاد شده، شاید برای دو سه تا گونهش هر کدوم دو سه تا کتاب نوشته شده. و اینکه ما متاسفانه و اینکه تو شاید خارج از که ایران میاد دونه دونه اینا رو برای مردم عادی هم، یا من نمیگم عادی، کسی که علاقه داره به پرنده، برای کسی که علاقه داره به پرنده میگن اینا رو بهش آموزش میدن. ما اینجا یه گپی هم داریم وسط، یعنی یه اطلاعاتی اومده، یه تغییراتی ایجاد کرده، اون تغییراتی ایجاد شده رو داریم استفاده میکنیم. این دیگه میشه یه مقدار وظیفه شمایی که دارین واقعا، من نمیخوام بگم فقط پول و وقت و اینا دارین زندگیتون رو میذارین رو همچین کاری برای اینکه سطح فرهنگ بالا بره، اینا در آینده نه چندان دور من مثبت میبینم. روحیه یه آدم ایرانی یه روحیه تلاشگره، یک روحیه یه آدمیه که سخت کوش هستش، این واقعیته. یعنی ما هممون بالاخره داریم با زندگی میکنیم، با شرایط فعلی آدم های سختی هستیم. این سخت کوشی تا چند وقت آینده مطمئنم مخاطبانتون زیادتر خواهد شد، و اینکه قطعا این مخاطبان زیادتر بشه میتونه کمک بکنه به شما که برنامه های علمی تر بشه، روند علمیش بیشتر بشه حتی، و اینکه اصلا تخصصی که منی که مثلا میخوام این مطلب رو بدونم بتونم پیدا کنم. الان شاید من بوده 6 یا 7 ماه قبل از عید بودش با یه دانشجو صحبت کردم که گفتم خب این تغییرات اعمال شده، شما چه شکلی الان اینا رو میدونی، چه شکلی باید سرچ کنی؟ سرچ بلد نبود. خود ما هم یکی از نقصایی که داریم اینه که سرچ کردن و جستجوی اطلاعاتمون یه مقدار ضعیفه. و اینکه شاید من یکی از محبتایی که تو این کتاب بود، به غیر از کتابایی که داشتم، اون سرچی که می‌کردم به افرادی می‌رسیدم که اون افراد میتونستن کمک بکنن به من که دیدم عوض بشه، میتونستن کمک کنن به من که مطلب بهتری ارائه بدم. این شدش که حالا این کتاب یه مقدار علاوه عمومی مورد استقبال بیشتری واقع شدش.
یه سوال اساسی که همیشه مطرحه در مورد کسایی که فیلد گاید مینویسن یا در واقع مطالبشو جمع آوری میکنن، در مورد پروسه ها یا روش هایی که اون اطلاعات جمع آوری میشه. میخوام بدونم که برای نوشتن این کتاب این اطلاعات رو چجوری جمع آوری کردی، و مهمتر از همه اینا با چه مشکلاتی برای تهیه این مطالب و اطلاعات باشون رو در رو بودی چی بوده؟
این کتاب من جمع‌آوری اطلاعاتش رو میتونم به دو بخش کلی تقسیم بندی کنم. یه بخشش یه سری کتاب‌ها بود، جزوه‌ها بود، سفرنامه‌ها بود حتی، که من از اونا میتونستم استفاده کنم برای اینکه خب اطلاعات در کنار هم باشه، حالا من اطلاعاتو با هم جمع‌آوری کنم، یه نتیجه بگیرم و تو کتاب بیارم. یه قسمت این بوده. یه قسمت دیگه‌اش خب یه سری من خودم چی میگن فقدانای حس میکردم، خیلی زحمت کشیدم بگم نگم گپ، ولی خب الان گفتم. یه سری بالاخره فاصله هایی بوده که نمیتونستم اینا رو پر بکنم، مجبور بودم از اساتیدی سوال بکنم. تو این قسمت سوال کردن یه سری اساتید داخلی داشتیم که حالا بعضیشون خیلی واقعا دستشون درد نکنه، نمیخوام نام ببرم به خاطر اینکه اگه نام ببرم بعد خیلی از قلم میافتن، چون شاید اصلا بعضی کسی که کمک کرده یه محیطبان خیلی معمولی بوده که مشاهدات میدانیشو به من گفته، و بعضیشون هم حالا استاد دانشگاه بودن. ولی یک سختی که داشتیم توی خیلی از این افراد براشون وحشتناک بودش که بخوان اطلاعاتی که خودش جمع‌آوری کرده یه جزوه برای خودش نوشته، یا یعنی اینکه شاید مثلا یه برنامه سفر رفته و این گناه ها رو دیده. اون موقعی که ما این کار رو میکردیم اصلا براشون خیلی شاید نمیخواستن اطلاعات رو اصلا بدن، ولی مقاومت شدید میکردن که اصلا حتی ما فلانگونه رو خب تو کجا دیدی اینو، من میخوام تو نقشم بیارمش، توی که استادی، توی که وارد هستی، توی که مطمئنن اگه یه گونه رو دیدی درست هستش، خب من میخوام بیارم تو کتاب کجا بوده چی بوده. یه با مقاومت شاید بعضی پاسخ میدادن، خیلی با مقاومت بودش. حالا شاید فرهنگ اون چند سال پیشی که این کتاب جهان‌آوری شد اینطوری بودش. من همین حالت رو بعد از برنامه کمیته ثبت پرندگان دیدم که خیلی دیگه مردم با اشتیاق دارن میان اطلاعات میدن، کمک میکنن، و این باز یه چی میگن یک گام مثبت شد، فرهنگ ما یه مقدار پیشرفت کرده تو این زمینه. ولی در کل خیلی هاشون به سختی، یعنی که اصلا من میرفتم با یکی صحبت کنم که آقای فلانی میشه من مثلا میخوام همچین کتابی بنویسم، یه کمکی میتونی به من بکنی، من این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، با یه مقاومت شدیدی برخورد میکردم که نمیاد اصلا نمیومدن کمک کنن. تازه بعضی هم که اصلا پرس میکردن آدمو. ولی توی یه قسمت دیگه مجبور شدم توی بعضی قسمت های کار با حالا کلوپ های پرنده‌نگری در خارج از کشور، افرادی که حالا خیلی شناخته شده بودن، با اونا ارتباط برقرار بکنیم. و جالب این بودش، من حالا یه لغتی میخوام دقیقا بگم، من به یه انتشاراتی در خارج از ایران که کتابی چاپ کرده بود که این کتاب، یه سری من از عکسای کتابش استفاده کردم، لغت دقیقا کپی رو میخوام به کار ببرم، دقیقا عکسای کتابش رو کپی کردم، بهش هم دقیقا نوشتم آقا من عکسای کتاب تو کپی کردم، مجبور شدم برای کتابم فلان این حرفا. بعد تازه من یه نقصی هم داشتم، میخواستم نقصم هم اگه میشه شما هم کمکی بکنید، اطلاعات بهتر دارید، دقیقا میومدش میفرستاد سراغ کسی که اطلاعات داره. برای من خیلی عجیب بودش، مثلا تنها سوالی که میگم من حتی میدونستم، ما میدونیم توی کشور شما قانون کپی رایت هنوز رعایت نشده، برای شما آزاد هستش، ولی خب کتاب تو خارج از ایران اینطور، ولی کمک میکردن. یعنی که یه انتشاراتی شما بگی یه کارشو کپی کردی ازش، بعد خیلی الان با شدت هم بیاد باید برخورد بکنه، اصلا یا جواب نده، یعنی که خیلی بد جواب بده، نه خیلی با کمک. اصلا فکر کنم اصلا اینا هدف آفرینش رو دنبال میکردن، بعضیاشون نمیگم بعضیام شاید اصلا جواب ندادن، ولی بعضیشون میومدن نه تنها کمکت میکردن، کمک میکردن کاری که داری میخوای بکنی یه کار بهتری بشه. و اینکه حالا نه دیگه بحث مالی بود، نه بحث حتی اسمی بودش که بگی آقا اسمش میخواد بیاد، یکی بهش بالاخره انتفاعی برسه از این جریان، ولی باز کمک میکردن. در کل یواش یواش که یه مقدار گسترده تر شد، حالا تحقیقاتی که من لازم داشتم برای نوشتن این کتاب، دیدم خیلی از خارجی ها به عنوان پیشفرض این براشون اوکی هستش که بیان اطلاعاتی که توی سفرش داشته، اطلاعات شخصی خودش رو که به دست آورده بهت بگه، و حتی تو طبقه اندی میگه ببین من اطلاعات شخصی خودم، ولی مثلا اینو من با چندین تا گروه هم گفتم، همه اینو تایید کردن توی رفتارشناسی. بعد همین چیزها رو صحبتایی که میشدش یا ارجاعاتی که به من میدادن یه مقدار کمک کرد که من بتونم رفتارشناسی رو اضافه کنم به کتابم، و این یکی از نقطه‌های قوتی، نمیگم برای همه پرنده، ولی بعضیشون شده، برای بعضی که من تونستم اطلاعاتو به دست بیارم، من اون رفتاره رو نوشتم. و اینکه کسی که من میدیدم، مثلا کسی که رفته میگه آقا من پرنده نگر حرفه‌ای ام بود، میگم من آقا بارها رفته بودم، ولی این کلمه‌ای که تو اینجا نوشتی الان دارم میبینم، این کمک کرد به من که راحت‌تر شناسایی کنم. من شناسایی می‌کردم، ولی خب دخلم میومد که شناسایی میکردمش، منتها الان میگه من این یه دونه کلمه که تو از طریق رفتارشناسی اومدی گفته آقا فرضاً این پرنده رفتارش اینطوری هستش، میگه من راحت سری میتونم اینو شناسایی کنم، در حالی که این طرف خودش استاد، خودش به راحتی میتونسته اون گونه رو شناسایی کنه، ولی الان راحت تر شده براش. درست. چی اومده تو کار؟ اطلاعات شخصی افراد، یعنی که شما یه اطلاعات علمی طبقه بندی شده دارید، غیر از اون یه اطلاعات شخصی دارید که هر کس به خودش رسیده، کشف انجام داده، و این اونجا نمیدونم تو خارج بیشتر اینه که اولا یک جرأت میکنن بگن حرفشون، آقا من این برای من اتفاق افتاده. بعد اینکه میگه برای من اتفاق افتاده، بیا بهت یادم میده، میگه اینطوریه، خودت هم برو ببین. من خودم هم تو پرنده توی سفرهای بعدیم به این چیزا دقت میکردم، چقدر برای من آسان‌تر شد. بعد حالا یه بحث دیگه بگم که من حالا پرنده نگرایی که باشون کار کردم خیلی حرفه‌ای بودن. میدیدم یه حرفه‌ای که میاد بیرون با ما، یعنی میریم یه فیلدی داریم میریم، خیلی بیشتر میتونه پرنده ببینه نسبت به منی که حالا ادعای پرنده نگری دارم. حالا من ادعای ندارم واقعا، من به خودم میگم من کاملا بی سوادم تو این زمینه، سوادم هم خیلی سطحش پایینه، ولی نه من به نسبت شما اساتید پرنده نگری دنیا من قطره هم حساب نمیشیم، هیچی واقعا. ولی اینی که بتونه یه نفر اطلاعاتش انتقال بده، یعنی به هم کمک میکنن، این کمک کردنه میشه. اگه بخوام خیلی کلیتر بگم و اینا، دوباره میرم رو بحثای مذهبیش که آره این برای شناخت خدا، شما بتونید اطلاعاتی هم که به دست میارید به هم بدید، این کمک میکنه که مردم بیشتر لذت ببرن. شما الان یه پرنده رو میبینی، میتونی راحت‌تر شناسایی کنی، لذت میبری، کمه کمش خدا رو شکر شاید بگی. همین خدا رو شکر گفتن تمام دنیا شاید آفریده شده باشه که یه لحظه شما این خدا رو شکر بگی. این چه شگی شده یه نفر اطلاعاتی که داشته رو، اطلاعاتی که خودش کسب کرده رو اومده در اختیار نفر دیگه گذاشته. این میشه کمک خیلی بزرگ. تو خارج این یه چیز روتین شده حدودا، نمیگم همه ها، ولی من اونایی که حالا ما باشون تونستیم ارتباط بگیریم آدمایی بودن که این کارو کردن. تو داخل امیدوارم به زودی شاهد این باشیم، ولی یه مقداری از اون حالت اینکه چی میگم محافظه‌کارن و نیان اطلاعات بدن، امیدوارم کم شده، کمتر شده. یعنی حالا چیزی که دارم میبینم احساس میکنم کمتر شده. یه چیز دیگه من خودم بگم، تو سفرهای پرنده نگری بیشتر این اتفاق میفته. یه خواهش دارم واقعا از کسایی که پرنده نگر خیلی خب بزرگی هستن، استاد هستن، اصلا تو یه تور اگه میریم یه موقع واقعا شاید یه نفر یه پرنده رو ببینه، من فرید مبصر شاید یه پرنده رو ببینم نتونم شناسایی کنم. این اگه حالا توی تور بری یه نفر یه پرنده رو دید و شناسایی کرد، یکی کسی دیگه نتونه بگه من شناسایی کردم، انگار یه گناه بزرگ انجام داده، انگار یه کار بدیه. اگه واقعا میخواد مثبت باشه، اون آدمی که میتونه شناسایی کنه باید بیاد، این جزء وظیفه خودش میدونه. اگه ادعای اینو داره که من یه سوادی دارم، بعد کمک کنه این سواد رو در اختیار کسای دیگه بذاره. چرا در اختیار کسای دیگه بذاره؟ که منی که یکم سطحم پایین‌تره بتونم بالاتر برم. وقتی سطح من بالاتر میره، مطمئنم اون کسی هم که الان اونجا اما بهتر میتونه تشخیص بده، مجبور میشه سطحشو بالاتر ببره. در نتیجه ما پیشرفت میکنیم، یعنی ما کمک کنیم به همدیگه که پیشرفت میکنیم. ما واقعا حتی بهترین پرنده نگرای ایرانی خودمون رو اگه بذاریم کنار استادای دان، نمیگم تاپ، استادای درجه دو خارجی، شاید ما کم بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه این کمکه به همدیگه روتین نشده برامون. داریم کمک میکنیم، ما خیلی با هم صمیمی بشیم این کارو میکنیم. من یه خواهش دارم اونایی که با هم صمیمی نیستن این کارو انجام بدن. یعنی این برنامه شاهپرم حالا یکی از چیزهای خوبیش که هستش این کمک رو داره انجام میده، اصلا اتوماتیک پاره، یعنی درد دل همه رو که داره میگه. تو قسمت قبلیتون هم اساتیدی بودن که این حرف رو زدن، بتونه این اتفاق بیفته، ما صمیمیتمون با هم بیشتر بشه، مردم یعنی بتونیم به هم بیشتر کمک کنیم، کمک میکنیم که لذت بیشتر ببریم. من امروز اطلاعاتم زیادتر بشه، فردا میتونم به اون کسی که اطلاعاتش من بیشتر کمک بکنم. این باعث میشه که سطحمون بالا بره. منابع کتابم همینطوری جمع شد دیگه. پس شد یه سری کتابا و دانشی که بودش، یه سری تحقیقات میدانی خودم، یه سری هم تحقیقاتی که از اطرافیان مجبور بودم بکنم و سوالات شفا، اطلاعات و یادداشت‌های شخصی. این یادداشت‌های شخصی کمک کردش که این کتاب بهتر بشه.
خب به عنوان صحبت پایانی این قسمت از شاهپر، میخوام ببینم که آیا برای نسخه دیجیتالی کتابت برنامه‌ای داری یا نه، یا اصلا تهیه کردن این میتونه کمک کننده باشه یا نه.
چیزی که واقعیت هستش، باید یک نسخه دیجیتالی حتما از کتاب باشه، این بحثی اصلا نیستش روش. و اینکه حالا نسخه چه شکلی باید باشه، قطعا اگر شما به صورت فایل PDF بخواید در نظر بگیرید، من خودم شخصا کاملا باش مخالف هستم، دلیلم دارم، به خاطر اینکه شما خودتون رو اگه بررسی کنین اتفاق افتاده، نمیخونید، مطالعه نمیکنید داشته همچین فایلیو، یعنی یا من دارم اینو دیگه میذارینش کنار کلا. با این حالت مخالفم، چون خیلی ها کتاب به صورت پی دی اف میگیرن، نه تنها بی ارزش میکنه، باعث میشه که اگه لازم باشه آپدیت بشه کتاب، دیگه اون دنبال آپدیت هم نمیره. یه دونه دارم بسته، تموم شد دیگه، یه حالتیه که هنوز جا نیفتاده این برامون. ولی اگه این که به صورت یه نرم افزار باشه، حالا چه این نرم افزار میتونه با توجه به تلفن‌های همراه تو تلفن همراه نصب بشه، اون یه بحثی داره روش که یه تیم پشتیبانی میخواد که هم حالا اون تر اینا دیگه تمام روش من یه مقدار نمیگم فکر کردم، دنبالش اصلا رفتم و واقعا چیزی که هم هزینه داره، خیلی هزینه هم داره، پشتیبانی کردنه، ساپورت کردنه و اینکه یه مقدار کار باید بشه روش. من حتی به خاطر اینکه ما بتونیم نقشه‌های پراکنش خودمون رو به دست بیاریم، صحبت کردم با یه سایت خارجی که خب این اصلا کارشون اینه که نقشه پراکنش به دست بیارن، حتی صحبت شد که آقا شما میتونیم پشتیبانی باشین، گفتن نه ما فقط طریق سایت خودمون این کار میکنیم. خب یه نه اینطوری به من گفته شد، ولی در داخلیش واقعا هزینه های حالا یه وبسایتی باید باشه که این وبسایت بتونه پشتیبانی کنه، یه نفر متخصص داشته باشه آنلاین بشینه پشت کار، بعد بتونه اعتبار سنجی بکنه که مثلا یه نفر آقا اومد فرد روز یه پرنده رو زد، این اعتبار کل این سایت هم نگیره پایین که الکی بیاد یه نفر بزنه، یه نفر آدم شناخته شده الان کمیته ثبت مثلا همچین کاریو کرده، نه که هم بیاد نقشه پراکنش به دست بیاره. اطلاعات افرادو که میگیره، افراد کیا اطلاعات دارن میدن؟ کسایی هستن که آقا پرنده نگر درجه یک هستن از نظر این کمیته و میتونن عکس بگیرن حتما و میتونن ثابت کنن ما همچین چیزی رو دیدیم، اینا آره ثبت میکنن. منتها اگه بخواد یه نرم افزاری باشه، این باید همچین چیزی هم بالاخره توش تعریف بشه، همچین چیزی حقیقت توش به خاطر یک دغدغه مالی که داشتم نه انجام ندادم و اینکه خب شاید در آینده نه چندان دور ما حتما این کارو بکنیم، با توجه به اینکه تلفن‌های همراه خیلی خوب اومده، با توجه به اینکه قیمت چاپ انقدر بالا رفته، حتما همچه اتفاقی خواهد افتاد، نمیگم خیلی زود، ولی اگه به واقعا یه گروهی بیاد پشت این کار، اول تعریف کنیم میخواییم چه کار کنیم، حداقل 10 جلسه بشینن صحبت بکنن راجع به همچین چیزی، افراد بتونن پیدا کنن، آقا فلانی میتونه بیاد، فلانی میتونه بیاد، همکار پیدا بکنن براشون، این آره این قابل شدن هستش. من حقیقت خودم امیدم اینه که کمیته ثبت پرندگان بتونه به جایی برسونه که پشتیبانی بکنه، چون البته کمیته ثبت رو نمیدونم اطلاع داشته باشید یا نه، درست الان در سطح بین المللی دارن روی نظرات کمیته ثبت پرندگان اعتبار میدن بهش، ولی این کمیته ثبت پرندگان بدون هیچ بودجه‌ای به صورت کاملا خودجوش، بدون اینکه یک ریال به کسی پرداخت بشه، داره این کار انجام میشه، یعنی از تمامش. حالا اگه هم یه هزینه سالیانه سایت دارن میدن، دیگه اون عجیب حالا یکی دو نفری هستش که دارن هزینه میکنن برای این کار، ولی همه چیزش واقعا رایگان بوده، خیلی فرهنگ سازی و بستر خوبی درست کرده. به زودی امیدوارم همچین اتفاقی بیفته که بتونیم یه پشتیبانگیری برای حالا نرم افزاری که این کتابو میخواد هندل بکنه داشته باشیم، که بله حتما ما نسخه دیجیتال بیرون خواهیم داد به زودی.
فرید جان ممنونم از اینکه دعوت شاهپر رو پذیرفتی و امروز اینجا بودی و مطالب بسیار ارزشمندی رو به من و مخاطبین شاهپر ارائه کردی. بدون شک من واقعا حسم اینه که حق بزرگی به گردن همه پرنده نگرای ایران داری.
نه اصلا این حرف به هیچ وجه نزنید،
من اعتقادم رو گفتم، اصلا اغراقم نکردم،
حقی رو گردن هیچ کس نیستش. اگر کسی زحمت کشیده که حتی اومده از این کتاب استفاده کردن، زحمت خودش بوده، خودش اومده تلاش کرده، من دست اون آدمو میبوسم که واقعا میاد اینقدر اهمیت قائل میشه برای محیط اطرافش، برای محیط زیستش، برای موجوداتی که خدا آفریده. من اینو میذارم به حساب اینکه هر کی اومده واقعا زحمت کشیده یه امتیاز خدا داره بهش میده، به خاطر اینکه اصلا چی میگن نظر کرده هستش به نوعی، چون خدا خواسته خودش رو معرفی کنه از این طریق. ولی هیچ منتی نیستش، من وظیفم بوده که این کارو کردم. تو تمام جاها هم همیشه میگم من برای خودم این کارو کردم اولین نفر، ولی خود من جوری بود که اون نفر بعدی که میاد استفاده میکنه اون زجر که من توی شناسایی پرنده
آره
اون زجر رو نکشه. یعنی تمام فکرم این بود که یه دونه سنگو از جلوی راه یه نفر بردارم، بعد اونم جز وظیفه خودم.
به هر حال امیدوارم که به زودی با رفع مشکلاتی که بهشون اشاره کردی شاهد چاپ مجدد کتابت باشیم، همینطور به زودی انشالله نسخه دیجیتالیش هم ببینیم. خیلی متشکرم از حضورت.
خیلی متشکرم از شما میکنم. که از وقت و زندگی و پولتون هزینه میکنید برای این همچین برنامه‌ای دارین تولید میکنید که فرهنگ عمومی مردم بتونید بالا ببرید، به خصوص تو زمینه پرنده نگری. واقعا ازتون تشکر میکنم، کار خیلی بزرگی انجام میدید. حتما حتی اگه یک نفر مخاطبتون باشه و اون یک نفر بتونه پیشرفت کنه، شما برد کردید، یعنی شما یه قدم بزرگ برداشتید.
واقعا اعتقاد خود ما هم همینه و خیلی خوشحالیم که این جملات از زبان شما گفته میشه. بسیار ممنونیم از شما.
سلامت باشید. خیلی ممنون از دعوتتون. خوش باشید. سلامت باشید. خداحافظ شما.
امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @شاهپر.پادکست و یا @tsto.studio دنبال کنید. بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم. و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت 17 جایی که در مورد عکاسی از پرندگان صحبت خواهیم کرد می‌بینیم. 16 شاهپر تمام شد.